ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. شماره کشته شده ها در جریان کودتا در ترکیه به 190 تن رسید. مجلس ترکیه نشست اضطراری برگزار می کند. و شورای عالی امنیت ملی ایران امروز درباره کودتای ترکیه تشکیل جلسه می دهد. سلام می کنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری دپآ به نقل از ژنرال دوندار، رئیس موقت ستاد فرماندهی ارتش ترکیه، گزارش می دهد که در نتیجه درگیری ها در ترکیه بیش از 190 تن کشته شدند. بنابر این گزارش از این تعداد 47 تن غیر نظامی و 104 تن از پرسنل ارتش بودند که در کودتا دست داشتند. برخی تصاویر تلویزیونی تعدادی از نظامیان کودتا کننده را در حال تسلیم شدن نشان می دهند. مقام های ترکیه می گویند که 5 ژنرال و 29 سرهنگ از سمت خود برکنار شدند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اعلام کرده است کودتا شکست خورده و عوامل آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. آقای اردوغان در تازه ترین موضع گیری درباره وقایع اخیر سرمنشای کودتا را در پنسیلوانیا یا آمریکا دانسته است. پنسیلوانیا محل اقامت فتح‌الله گولن، متحد سیاسی پیشین و رقیب سیاسی کنونی آقای اردوغان است. آقای گولن در بیانیه کودتا را محکوم کرده و گفته است با آن ارتباطی ندارد. بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه ساعت 2 صبح شنبه گفت که مجلس نمایندگان این کشور یک نشست اضطراری برگزار می‌کنند. تصاویر گرفته شده از ساختمان پارلمان حاکی از آن است که بر اثر حمله هواپیماهای جنگی طراحان کودتا برخی از دیوارهای این ساختمان فرو ریخته است و پنجره‌های آن شکسته شدند. عوامل کودتا کنترل بالگردها و جنگنده‌های F-16 را در دست گرفته بودند. رجب طیب اردوغان اعلام کرده است که اقدام به این کودتا را گروهی از ارتشی ها که به گفته این نهاد بیرون حلقه فرماندهی بودند انجام دادند. و سرانجام اینکه کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که این شورا امروز برای بررسی تحولات ترکیه تشکیل جلسه خواهد داد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف روز شنبه در صفحه توییتر خود آنچه را که دفاع شجاعانه مردم ترکیه از دموکراسی خواند مورد ستایش قرار داد و گفت مردم ترکیه با حمایت از دولت منتخب خود ثابت کردند که کودتا در منطقه هیچ جایگاه ندارد و محکوم به شکست است. همکارم بابک غفوری‌آذر که از دیشب خبرهای مربوط به انجام کودتا در ترکیه رو دنبال کرده اینجا همراه من در استودیوست. بابک، آخرین جزئیاتی که داری در خود خاک ترکیه مربوط به کودتا چه هست؟
همین الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه همراه فرمانده موقت ارتش ترکیه جنرال امید دوندار در حال سخنرانی هست و ارائه آخرین اطلاعات. آخرین اطلاعات ایشون شامل افزایش تعداد کشته ها و تعداد بازداشت شده ها هستش. ایشون تعداد کشته های حوادث چند 12 ساعت اخیر تقریبا رو در ترکیه نزدیک به بیش از 200 نفر اعلام کرده. مشخص نکرده که از میان این تعداد کشته ها تا کنون که حالا ما داریم با هم صحبت میکنیم چه میزان از افرادی هستن که در کودتا دست داشتن و چه میزان افراد غیر نظامی و افراد پلیس و کسانی هستن که به نفع دولت وارد عمل شدن. پیشتر گفته شده بود که 104 نفر از کسانی که در کودتا دست داشتن کشته شدند. آقای یلدریم در صحبتهایی که همین الان داره بیان میکنه تلویحا داره میگه که کنترل کامل کشور در اختیار دولت هستش و تمام افرادی که در کودتا دست داشتند بازداشت شدند، در اختیار سیستم قضایی ترکیه گفته که قرار خواهند گرفت. اتفاقات ساعت اخیر رو لکه سیاهی بر دموکراسی ترکیه توصیف کرده آقای یلدریم و گفته که افرادی که در این کودتا دست داشتن خائن بودند و این خائنان تنبیه خواهند شد و بهای اقداماتی رو که انجام دادن میپردازند. تا دقایقی پیش گفته میشد که همچنان درگیری هایی میان افرادی که در کودتا دست دارند و نیروهای مدافع دولت در ساختمان ستاد مشترک ارتش ترکیه در آنکارا در جریان. خبرگزاری آناتولی که نزدیک به دولت ترکیه هست گزارش داده بود که کودتاگرانی که در این ساختمان حضور دارند برخی فرماندهان ارتش رو به گروگان گرفتند، اما آخرین خبرهایی که این خبرگزاری که البته نزدیک به دولت هست گزارش داده بود این بود که کودتاگران خواستار مذاکره برای تسلیم شدن شدند و بر این اساس اگر صحبت‌های آقای ایلدریم رو به عنوان آخرین تحولات اخیر محسوب بکنیم به این معنی است که به نوعی میشه گفتش که دولت کنترل این ساختمان رو هم در اختیار گرفته و آخرین نقطه در اختیار کودتاگران هم به این ترتیب تسلیم شده و حالا دولت کنترل کامل کشور را در اختیار داره. پیشتر جنرال امید دوندار فرمانده موقت ارتش ترکیه که همین ظرف ساعت اخیر هم به سمت خودش منصوب شده گفته بود که بیشتر کودتاگران از نیروهای هوایی و ژاندارمری ارتش هستند و برخی یگانهای زرهی ارتش هم در این کودتا دست داشتن.
بابک، از قول ایلدریم نخست وزیر ترکیه گفتی که اینها قراره که به هر حال بهای سنگینی بپردازند بابت کاری که انجام دادند. میخوام بپرسم که در ترکیه در حال حاضر مجازات اعدام وجود نداره، درسته؟ پس احتمالاً چگونه خواهد بود مجازات این افراد؟
درسته، بر مبنای آخرین اصلاحاتی که در قانون اساسی ترکیه اعمال شد به درخواست اتحادیه اروپا مجازات اعدام از قانون بعد حذف شد، اما خب تحولات اخیر یک تحولات استثنایی هستش و اتفاقاتی است که در سالهای اخیر تجربه نشده و ممکنه که شرایط کلی کشور به سمتی پیش بره که تنبیهات و صحبتهایی که داره مطرح میشه اونها هم جنبه های استثنایی به خودشون بگیرن. همین الان آقای ایلدریم داره تعداد بازداشتی ها در میان نظامیان ترکیه رو 2839 نفر ذکر میکنه، پیشتر این تعداد 1563 نفر اعلام شدن. به این معنی است که ظرف یکی دو ساعت اخیر بر تعداد بازداشتی ها نزدیک به 1300 نفر دیگر افزوده شده از میان نظامیان، و آقای ایلدریم گفته که در میان این افراد بازداشت شده برخی صاحب منصبان و فرماندهان ارشد هم حضور دارن، هرچند به صراحت تا کنون که حالا ما داریم با هم صحبت میکنیم اشاره نکرده که چه میزان از این افراد حالا ممکنه در رده درجه های چون جنرال باشن، ولی در مجموع میشه گفتش که تعداد زخمی های این حادثه هم از میزان 1154 نفری که ذکر شده بود بالاتر رفته و به میزانی نزدیک به 1500 نفر رسیده.
بسیار خب بابک، به واکنش های ایران بپردازیم. ایران چطور به این اتفاقات واکنش نشون داده، چه در سطح مقامات دولتی و چه اینکه به هر حال چه در رابطه با پروازها یا ایرانی هایی که در ترکیه زندگی میکنند؟
در خبرها هم شما آخرین واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران رو ذکر کردی که با لحن محکمتری نسبت به پیامی که پیشتر در توییتر منتشر کرده بود تحولات ترکیه رو محکوم کرده و از اقدام مردم ترکیه دفاع کرده در دفاع از دولت آقای رجب طیب اردوغان. اما مشابه همین واکنش رو از سوی کشورهای مختلف داریم میبینیم، به ویژه در میان کشورهای اروپایی، بریتانیا، فرانسه، آلمان، همگی گفتن که در کنار دولت ترکیه باقی میمونند و در دفاع از دموکراسی ترکیه در کنار مردم باقی خواهند ماند. نکته که اشاره کردی درباره پروازهای ترکیه و لغو اونها اتفاقی است که تقریبا تمام کشورهای دنیا الان باهاش مواجه هستند، با توجه به شرایطی که در فرودگاه آتاتورک استانبول پیش اومد از دیشب تا کنون و لغو شدن پروازها. خیلی از سوالهایی که تمام مردم دنیا دارن از سرگیری این پروازهاست. همین خبرگزاری آناتولی که بهش اشاره کردیم یک ساعت پیش خبری داد که بنابر اعلامی که نیروهای نظامی ترکیه و دولت ترکیه داده به پروازها و خطوط هوایی دنیا، گفته که نزدیک به ساعت 7 بعد از ظهر به وقت گرینویچ آسمان استانبول برای از سرگیری پروازهای غیر نظامی آزاد خواهد شد و پروازها میتونن انجام بشن. بر این مبنا میشه حد زد که احتمالاً از عصر امروز پروازها به سمت آتاتورک و همینطور به مبدأ اون اثر گرفته خواهد شد. و با این همه مقام‌های هوایی ایران میگن که تا کنون تمام پروازها از دیشب تا کنون به سمت ترکیه لغو شده، دست کم 12 11 پرواز از دیشب تا کنون به سمت ترکیه لغو شده، اما گفتن درباره پروازهای بعد از ظهر ظرف ساعات آینده تصمیم میگیرن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم بابک غفوری آذر. ما داستان کودتا در ترکیه رو دنبال میکنیم، هر جزئیات تازه‌ای که منتشر بشه حتما اون رو در اختیارتون قرار خواهیم داد. اما به گزارش این بخش خبری تحلیلی بپردازیم. این نخستین بار نبود که ارتش ترکیه در این کشور دست به کودتا میزنه. نظامیان ترکیه پیش از این هم چندین بار خواسته بودند با کودتا دولت‌ها رو سرنگون کنند و یک بار هم با فشار اونها دولت اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان استعفا کرد. همکارم بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به سه کودتای کلاسیک در ترکیه که پیش از این به وقوع پیوسته است.
باز هم ارتش و تلاش برای کودتا در ترکیه. کودتایی که ارتش ترکیه در بیانیه خود دلیل آن را احیای ارزش‌های دموکراتیک و برقراری نظمی مبتنی بر قانون اساسی عنوان کرده است. اما پیش از کودتای دیشب از سال 1960 میلادی در ترکیه سه کودتای کلاسیک با دخالت ارتش رخ داده و در سال 1997 هم با فشار ارتش به دولت اسلامگرای نجم الدین اربکان نخست وزیر وقت ترکیه او وادار به استعفا شد. بعد از استعفای آقای اربکان، حزب اسلامگرای رفاه هم از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه منحل شد. ارتش ترکیه نخستین بار در می 1960 به فرماندهی ژنرال جمال گورسل علیه دولت راستگرای وقت دست به کودتا زد و دولت را برکنار کرد. بهانه این کودتا که عمدتاً از سوی افسران میان رتبه ارتش هدایت شد، تنش بین حزب راستگرای حاکم دموکرات و حزب جمهوری‌خواه خلق و نیز اوضاع بد اقتصادی ترکیه بود. پس از آن نیز اعضای دولت بازداشت و تعدادی از آنان اعدام شدند. اما در ماه مارس 1971 و در زمان اوج تنش سیاسی بین ترکیه و یونان بر سر جزیره قبرس، بار دیگر ارتش ترکیه علیه دولت راستگرای سلیمان دمیرل دست به کودتا زد. بهانه این اقدام ارتش ترکیه هم تضعیف نهاد دولت و افزایش اعتراض‌های دانشجویی و مدنی بود. اما کودتای سپتامبر 1980 به رهبری ژنرال کنان اورن به دلایلی همچون ضعف‌های سیاسی و اقتصادی دولت ترکیه و همچنین نقض اصول سکولار قانون اساسی انجام شد. در مجموع پس از این کودتا هم بیش از 200,000 تن محاکمه شدند و سرانجام 50 تن اعدام شدند. اما در فوریه سال 1997 میلادی کودتای دیگر در ترکیه به وقوع پیوست که متفاوت از سه کودتای پیشین بود. این بار ارتش تنها با فشار به دولت اسلامگرای نجم الدین اربکان او را وادار به استعفا کرد و انتخاباتی زودرس برگزار شد. از این منظر این کودتا با سه کودتای کلاسیک در ترکیه تفاوت داشت. حال باید دید که سرانجام کودتای اخیر چه خواهد شد و ترکیه به عنوان یکی از قدرت‌های مهم منطقه و همسایه تأثیرگذار ایران به کدام سو خواهد رفت.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
بسیار خب، به آخرین خبری که به دستم رسیده در رابطه با حمله به آبرین پیاده که دو شب پیش در نیس فرانسه رخ داد گوش بدید. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش روز شنبه امروز مسئولیت حمله مرگبار با کامیون به مردم در شهر نیس در فرانسه رو بر عهده گرفت. در این حمله که روز پنجشنبه رخ داد دست کم 84 تن کشته شدند. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه دولت اسلامی در تلگرام خود اعلام کرد که شخصی که مردم را در نیس با کامیون زیر گرفته بود از سربازان گروه حکومت اسلامی بود است. در این مطلب آمده است که فرد مهاجم این عملیات را در پاسخ به فراخوان گروه یاد شده مبنی بر هدف قرار دادن شهروندان کشورهایی که در ائتلاف بر ضد این گروه در حال جنگند انجام داده است. مقام‌های پلیس فرانسه میگویند عامل کشتار این شهر یک شهروند تونسی فرانسوی 31 ساله بوده است. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. تا ساعت 2:30 و سرخط خبرها.